فقه 18 فروردین ماه 1392.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در ایادی متعاقبه بود، حکم بعضیشون نسبت به بعضی دیگه. تا اینجا خدمت شما چه عرض کردیم؟ فرمایش شیخ رو توضیح دادیم، بیان محقق در شرایع رو خوندیم، فرمایش علامه در قواعد و همچنین تذکرت الفقهاش رو هم خوندیم. ماحصل اون چی که گفتیم چه بود؟ ماحصل این شد که آقا اگر مال چند دست گشته و قصد بوده است، مالک از هر کدوم از اینا بخواد میتونه بگیر. حالا اگر مالک فرض کنید 10 دست گشته بود مالش، مالک از نفر پنجم گرفت. اگر مالک به نفر پنجم رجوع کرد و مالش رو از نفر پنجم گرفت، نفر پنجم رجوع میکند به ششم، ششم به هفتم، همینجور تا استقرار زمان بشود بر نفر مثلا دهمی که مال در نزد او تلف شد. یعنی کل سابق یرجع الی لاحقه، هر قبلی رجوع میکند به بعدیش تا برسد به کسی که مال در نزد او تلف شده و استقرار زمان بر ذمه اوست. حالا لازم هم نیست که مثلا پنجمی رجوع به 6 بکند، 6 به 7 بکند، 7 به 8، بله صاف میتوند برد پنجمی سر دهمی که مال در نزدش تلف شده و از او بگیرد خسارتش رو، خسارتی که مالک ازش گرفت. اما پنجمی حق رجوع به 4 ندارد. پس کل سابقه یرجع الی لاحقه، و اما کل لاحق لا یرجع الی سابقه. 5 حق رجوع به 4 ندارد، 6 حق رجوع به 5 ندارد. توجه می‌فرمایید؟ مگر در یه صورت، و اون صورت چیه؟ یه استثناء داره، یه تبصره داره، و اون صورت این است که سابق قار باشد. اگر سابق قار هست، گولش زده، مالک از پنجمی گرفت لکن چهارمی پنجمی رو فریب داد، گفته مال مالی خودم است بخیر، خریده، معلوم شد مال غصبی است. اگر سابق قار باشد، خب به قاعده غرور که المغرور یرجع الی من غره، میتواند که این شماره 5 رجوع میکند به 4ی که گولش زده و خسارتش از 4 میگیره. پس اگر سابق قار هست، چون قاعده غرور جاری میشد، بله حق رجوع به سابق رو دارد. اما در فرضی که سابق قار نیست، تو این فرض هیچ سابقی حق رجوع به لاحقش را، بله هیچ لاحقی حق رجوع به سابقش رو ندارد، اما کل سابقه یرجع الی لاحقه، تا برسد به اون کسی که مال در ید او تلف شده است. تا اینجا رو گفتیم خدمت شما، صورت مسئله شاید روشن شد. بله.
آدم پولایی که از سابقین تا لاحقین لاحق آخر رسیده رو به سبب این که فضولی بوده این از دستشون رفته دیگه، اون
حالا یا فضولی یا قصد فرقی نمی کنه. مال من 10 دست گشته، من رو هر کدوم و آخر کارم پیش دهمی تلف شد، من هر کدوم یخه اینا رو بخوام میتونم بگیرم، این مشکلی نداره، این بحث قبلیمون. حالا بحث این است که اگه من یخه پنجمی رو گرفتم، مثلا پنجمی باید رجوع به کی بکنه؟ بگم آقا اگر من رفتم مثلا پنجمی رو گرفتم، پنجمی حق رجوع به چهار نداره، سابق حق رجوع، لاحق حق رجوع به سابق رو نداره، اما حق رجوع به بعدی رو داره، میتوند به بعدیش رجوع بکند تا برسد به کسی که مال در دستش تلف شده و استقرار زمان به عهده او خواهد.
این اموالی هم که از بین یک تا پنج هدر رفته، این هم خودش متضرر باشن به سبب این که با
چرا؟ دیگه هدری نمیراد که. من از پنج یه پول گرفتم، پنج میره شماره شیش، از شیش میگیره، شیش از هفت تا نفر دهم. نفر دهم که مال در نزدش تلف شده، این دو تا پول میده، یه پول داده جنس رو خریده، درسته؟ خب یه پولم میدهد بابت خسارتی که ازش گرفتن. خب قرار بود عبارت جواهر رو بخونیم. در عبارت جواهر نکته‌ای وجود داره که لازمه بفرمایید چه بشه؟ که لازمه این عبارت مهمه و باید که خونده بشه. عبارت جواهر، جواهر جلد سی و هفت صفحه سی و سه و سی و چار کتاب القصب. ولو تعاقبت الایدی القاصبه علی المقصوب تخیر المالک فی الزام ایهم شاء او الزام الجمیع بدلا واحدا. این عبارت شرایع بود که خوندیم دیرو، پس این روشنه. صاحب جواهر فقط این الزام الجمیع رو یه اول بعض بهش اضافه میکن، یعنی مالک میتواند رجوع به هر کدومشون بخواد بکنه، یا میتواند به همهشون بگن یالین جمشین بدل مال من رو بدید، ده نفرن گوسفندی من تلف شده، جمشین همه یه ده نفر پول رو هم بذارین پول گوسفندی منو بده، اشکالی نداره. یا همه رو میتوند از همه درخواست بدل بکنه، یا این که میتواند از بعضیشون بکنه. بگه چی؟ بگه اون پنج تا دومی پولی منو بدن، بگه پنج تا اولی بدن، بگه این ده نفر زوجاشون دو و چار و شیش و هشت تا ده پولی منو بدن. تا جمع فرمان میتواندم بعضیشون را مکلف کند و این بدل را ازشون بگیرد، بدل واحد یه دونه. خب حالا اینجا عبارت جواهر علا حد سوا، این ده نفره که میخواد پول بگیره یا این پنج نفره که میخواد بگیره، بگی آقا مساوی بده، یعنی گوسفند 500 تومنه 10 تا 50 تومن بده، آقا مختلفه، یا بگه نه آقای خدایی پول داره 100 تومن بده، اون یکی هم پول داره 100 تومن بده، بقیه دون یکی 30 تومن مثلا بده، یعنی اون دیگه میخواد بله به نحو مساوی همه رو بگه بدین یا به نحو اختلاف، اشکالی نداره، بلا خلاف ولا اشکال. فرمود اینا خلاف و اشکالی درش نیست، بل یمکن تحصیل الاجماع علی، بلکه میتواند کسی تحصیل اجماع بر این مطلبم بکنه. بل ای میره بالا، بله ازرابی ترقی، بل فی مجمع البرهان دعواه، در کتاب مجمع البرهان مقدس اردبیلی ادعای اجماع کرده است بر این مطلب که بله میتونه یه بدل واحد بگیره، میتوند که افراد رو بگه به صورت مساوی بده، میتوند به صورت غیر مساوی ازشون بگیره، میتونه از بعضیشون بگیره، میتونه از همهشون بگیره، اینا مشکلی نداره. چرا میتوند به همه بگه یا لین بدین؟ لأن کلن منهم غاصبون، چون این ده تا همهشون غاصبن، ده تا غاصبن، همه اینا که غاصب شدن مخاطبون به رد العین اول قیمه، همهشون مخاطبن، مورد خطاب قرار میگیرن، مخاطب هستن به این که عین رو برگردونن، یا اگر عین تلف شده بدلش رو برگردونن. اینجا بدل رو قیمت گرفته. لقوله علیه السلام کل مقصوب مردود، به خاطر این روایت که هر مقصوبی مردوده، یعنی هر مال قصبی باید چه بشه؟ برگردونده بشه به صاحبش. روایت این نیست، متن روایتی که داریم تو وسائل جلد 9 صفحه 524 حدیث 4 باب 1 از ابواب انفال عبارت اینه: القصب کله مردود. عبارت این نیست که کل مقصوب مردود، این یه کلامی است در لسان فقها، لکن اونی که تو روایت هم هست همین معناست، القصب کله مردود، این تو روایت. خب دیگه چی دلیل؟ دلیل دوم میخواد بیاره، میفرماد و علل ید ما اخذت. تو ببین این عبارت نیست تو روایت، اونی که تو روایته اون بود که گفت، این تو لسان فقه هاست، گفتیم معنیش فرق نداره.
خب جواهر با متن مشترک روایتش با هم فرق میکنه، اونجا فرموده کل مقصوبن
مردود، این تو متن جواهره، ما اینو تو روایت نداریم، اونی که تو روایت داریم القصب کله مردوده، فرقی هم معنیش فرقی نه،
مفهومن
یک و علل یده ما اخذت. خب اینم که قاعده ید، علل یده ما اخذت رو هم آدرسشو دادیم. حالا یه آدرس دیگه، مستدرک الوسائل جلد 17 صفحه 88 حدیث 4 باب اول از کتاب القصب، سنن بیهقی هم نقلش میکند جلد 6 صفحه 95. این مال علل ید مؤاخذه، این دوتا دلیل. و قوله تعالی فمن اعتدا علیکم، بعدش فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. خب اینا اومدن مال اینه گرفتن، پس این حق چه دارد؟ حق این دارد که مالشو پس بگیره. فمن اعتدا، مورد ظلم واقع شده، تعدی واقع شده. این که آیه قرآن درسته؟ بله. یا و جزاء سیئه چی؟ و جزاء سیئتن سیئتن به مثلها یا مثلها. خب اینم باز آیه قرآن، خب اینا آمدن مال اینا بردن، خب اینم باید بتوند که تقاص کنه مالشو پس بگیر. سوره بقره اولیش، سوره بقره آیه 194، دومی جزاء سیئه، سوره یونس آیه 27 و غیره ما، مما دل علی العقاب به مثل ما عوقبه. غیر این دوتا آیه، از آیاتی که دلالت میکند شما میتوانید که عقاب بدهید دیگران را به مثل اون چیزی که به شما عقاب دادن، یعنی اون کاری که با شما کردن، توجه میفرمایید، شما بله عقاب کنید. سوره نحل ملاحظه مثلا بفرمان، اون دیگریش سوره نحل، بله آیه 126.
قصاص نیست این آیه رو برمون.
حالا میخونیم ببینیم قصاصه. بله اینه. و ان عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به. توجه فرمودید؟ اینم باز آیه دیگه که میفرماد دلالت میکند بر عقاب به مثل ما عوقبه. بعد و ان الحرمات قصاصن. توجه میفرمودید؟ حرمات و قصاصن سوره بقره آیه 194. ملاحظه بفرمایید. بفرمایید. بله. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه. آن الشهر الحرام به شهر الحرام و الحرمات و قصاصن. خود آیه است و الحرمات و بله 194. بله پشتش هم داره فمن اعتدا.
پس حالا آیه ناظره بر قصاص، ناظره بر عقوبت مالی هم میشه.
بله چه مانعی داره؟ اون چه اشکالی داره آیه را اطلاق بگیرید؟ قصاص خالی نیست، خود تقاص هم یه نوع قصاصه دیگه. خب و نحوهی. پس چند تا دلیل اقامه کرد؟ کل مقصوب مردود علل ید ما اخذت، این دوتا. بعد چهار تا آیه قرآن آورد، شش تا شد. ولا فرق فی تعاقب ایدیهم بین کونهی به صورت زمان به بیع فاسد و نحوهی و عدمه. بله جواهر می فرماد آیا این دعتایی که قاسبن باید که بفرمایید که آقای خدایی که قاسب از من مالکه بقیه‌ام از آقای خدایی قصب کرده باشن؟ یعنی شماره دو از آقای خدایی قصب کرده، سه از دو قصب کرده، چهار از سه قصب کرده، اینجوری؟ یا نه اگر به بیعم به بقیهشون منتقل شده باشد همین حکم داره. میگه به بیعم منتقل شده باشد همین حکم داره. لا فرق فی تعاقب ایدیهم بین کون این که این یدها به صورت زمان باشد، یعنی یدی که دیگران گذاشتن ید زمانی باشد مثل بیع فاسد و مانند بیع فاسد، و عدمش یعنی میخواد دیگران غاصب باشند، میخواد دیگران خریده باشند، بازم همین حکم رو دارن. نعم قرار و زمان علا من تلف المقصوب فی یدهی منه. پس این دهتا همشون زامنن و مالک به هر کدوم میخواد رجوع میکنن و قصه رو گفتیم. لکن استقرار زمان بر کیست؟ میفرماد قرار و زمان بر اون کسیست که مال در یدش تلف شده. قرار زمان بر نفر دهمه آقای فیاض که گوسفند تو طویل آقای فیاض مرده. توجه می فرمایید؟ زمان آخری بر عهده آقای فیاض نفر دهم. به معنا انهو لو رجع. حالا می خواد بگه یعنی چه استقرار زمان بر نفر دهم؟ می فرماید به معنای این که اگر مالک رجوع کند بر غیر این نفر دهم، به غیر این کسی که مال به یدش تلف شده، رجع هو علیه. اگر به نفر پنجم من مالک رجوع کردم، آقای سعادت نفر پنجم رجوع میکند به دهمی که مال به یدش تلف شده و خسارت رو از او میگیرد. رجع هو یعنی اینی که بهش رجوع شده است، علیه یعنی بر کی؟ یعنی بر اون کسی که مال به یدش تلف شده. البته این در جایی است که مع فرض عدم و زیادت فلعین یختص اول به زمانها. حالا اگر گوسفند من 50 کیلو گوسفند. آقای خدایی قاسم اول که قصبش کرد 50 کیلو گوسفند و چیز نداد بخوره، گوسفند ما شد 30 کیلو، یعنی 20 کیلو مال به ید آقای خدایی چه شد؟ تلاش. بعد فروخ به نفر دوم و گشت تا نفر دهم. اما 20 کیلو مال ما اینجا به ید آقای خدایی تلف شد. گوسفند 50 کیلو با گوسفند 30 کیلو با هم اختلاف قیمت دارن. خب اون 30 کیلویی که تو طویله آقای فیاض تلف شده اونو خسارتشو فیاض میده. اما این 20 کیلویی که به ید آقای خدایی گوسفند رو نداد بهش چیزی که 20 کیلو رژیمش داد لاغر شد، این خسارت 20 کیلو رو کی باید بده؟ اینا خدایی باید بده. یعنی این خسارت 20 کیلو رو آقای خدایی میده، میگن آقا 20 کیلو گوسفند در دست شما لاغر شد. پس ما به تفاوت بین گوسفند 30 کیلویی، گوسفند 30 کیلو رو از آقای فیاض میگیرم، ما به تفاوتش آقای خدایی تا پی گوسفند 50 کیلویی باید بده. مثلا 30 کیلو فرض کنید بشه 400 تومن، 50 کیلویی بشه 600 تومن، این 200 تومن دیگه رو باید آقای خدایی بده. اون دیگه ذمه کسی که مال به یدش تلف شده، ذمه او مشغول نیست. ذمه کسی که مال به یدش تلف شده همون مالی است که به یدش تلف شد. توجه میکنه؟ این حالا جایی که برای شما فرض کردیم چه داشته باشد؟ این اضافه قیمت رو تو در واقع حیوان رو فرض کردیم که بله بفرمایید که وزنش زیاد باشه. همین رو میشد در مورد قیمت فرض کرد. گوسفند ما رو آقای خدایی که قصب کرد گوسفند بود، مثلا گوش بود کیلویی چقدره؟ کیلویی 20 تومن مثلا. وقتی که گوسفند تلف شد به ید آقای فیاض، گوسفند شده بود کیلویی 10 تومن. الان از آقای فیاض که من میخوام پول گوسفندمو بگیرم، خب فیاض کیلویی 10 تومن من پول میده. میگن گوسفند 30 کیلو بود، 30 تا 10 تومن 300 تومن. لکن اون موقع که گوسفندی من رو غصب کرد آقای خدایی، کیلو 20 تومن گوسفند بود. گوسفند 20 تومنی من رو غصب کرد. توجه میفرمایید؟ خب اینم آقایون میفرمایند که همون 10 تومن رو از فیاض بگیر، اون 30 تا 10 تومن دیگه شو باز باید آقای خدایی بده، چون این قیمت تنزل پیدا کرد و قصد مثلا اون وقت واقع شد که قیمت بالاتر بود. ببینید میفرماید ما فرض عدم و زیادت فل عین یختص الاول به زمانه ها، جایی که زیادتی در عین نباشد که این زیادتی در عین رو اولی ضامن باشه. مثل مثال گوسفند 50 کیلو که 20 کیلوش کم شد پیش آقای خدایی، این 20 کیلو رو خود خدایی ضامن. به خلاف ما لو رج رجع علیه نفسه، خیلی خوب، اما اگر مراجعه شد بر خود کسی که مال در یدش تلف شده است، خب اون دیگه حساب روشنه. فإنه صاف رفتیم سراغ فیاض، فإنه لا رجوع له على غیره، فیاضی که نفر دهم مال به یدش تلف شده او حق رجوع بر غیر را ندارد، لأن ذمته المشغوله للمالک بالبدن، به خاطری که ذمه کسی که مال به یدش تلف شده است مشغول شده برای مالک به بدن، ذمه فیاض مشغول و ذمه شده برای من به بدل این گوسفند. و و این جاز لهو الزام غیره، اگرچه جایز است، لهو یعنی برای کی؟ برای من مالک. اگرچه جایز است برای من مالک، الزام غیرهو، ضمیر هو میخوره به فیاض. اگرچه جایز است برای من مالک الزام کنم غیر کسی که مال به یدش تلف شده است را، بگم تو پولی منو بده، من میتونم به یکی دیگه از این ده تا، به پنجمی، به شیشمی، به چهارمی بگم تو پولی منو بده، اون اشکالی برای مالک نداره. اما استقرار زمان به ذمه کسی است که مال به یدش تلف شده. چرا مالک به دیگران میتوند بگه شما بده؟ به اعتبار القصب، چون اینا هم غاصبن، چون اینا هم یده بر مال گذاشتن، وقتی یده مال بر مال گذاشتن ضامنن. به اعتبار القصب به اداء مشتقلت ذمته به، چون بقیه شونم مشغول ذمه میشن، بنابراین بقیه هم باید بدن، مالک رجوع کند باید ادا کنن و مالک حق این رجوع رو دارن. فیملک هینه ازن من ادعا، من ادا به ادائهی مال المالک فی ذمتهی بالمعاوضت شرعیت القهریت. چی میگه؟ خب اگر آمدن تجه میفرمایی مالک میشود، هینه ازن من ادا، من مالک رفتم سراغ نفر پنجم، گفتم پول گوسفندی منو بده، نفر پنجم پول گوسفندو داد به من، اون وقت به این ادا که به من این پول رو داد، ما به این ادایی که برای من مالک کرد، ما فی ذمه فیاض رو مالک میشم. توجه میفرمایید؟ بالمعاوضت شرعیت القهریه، یعنی وقتی اینو برای من مالک ادا کرد، ذمه فیاض میگه مشغول نبود به یه گوسفند به من، اون وقت دیگه چون پنجمی ادا کرد، پنجمی مالک اون معافظ ذمه فیاض میشه. ترجمه میفرمایید؟ دیگه من مالک نیستم. چرا؟ به معاوضه شرعیه قهریه، برای اینکه من یه گوسفند که بیشتر نداشتم و پولی گوسفندامو گرفتم، دیگه برای چی بازم از فیاض طلب داشته باشم. پس اگر من از نفر پنجم گرفتم، پنجمی پول گوسفند من رو که داد، خودش مالک می شود مافی ذمه فیاض را بالمعاوضت شرعیت القهریه. بعد می فرمایند و به ذالک، اینجا جواب از اشکاله، و به ذالک اتضح الفرق بینه، میگه می فرماید با این مطلبی که بهت گفتیم فرق معلوم شد بین من تلف المال فی یدهی و بین غیرهی. خب اشکال اینه که حالا خواهیم گفتی ما بعدم، این که آقا چرا شما رجوع میکنید به فیاضی که گوسفند تو طویلش مرده؟ چرا رجوع میکنید به کسی که مال تلف شده در ید او؟ اتلاف که نیست که، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، فیاض ذبح نکرده، نکشته گوسفندو، گوسفند خودش مرده. چرا رجوع میکنید و استقرار زمان رو میگون؟ استقرار زمان به ید کسی است که مال در ید او تلف شد. این علامت سواله. صاحب جواهر این رو جواب میدهد، اینجا جوابش طلب شما، جوابش رو مفصل برادون میخونم و توضیح. بیام سر عبارت مفتاح الکرام. مفتاح الکرام جلد 18 کتاب القسم صفحه 97، ذیل عبارت علامه تو قواعد بود، عبارت علامه در قواعد رو برای خون شما خوندیم، و یستقر الزمان علی، بله استقرار زمان است علیه، ضمیر به فیاض برمیگردد، کسی که مال در ید او تلف شد. کی میگد استقرار زمان بر کسی است که مال برش تلف شده؟ میگه کماف تذکره، خود جناب علامه در تذکرت الفقها این مطلب رو میگه. عبارت تذکره رو دیرو برای شما خوندم، جلد 19 صفحه 184. و جامع المقاصد، محقق کرکی در جامع المقاصد کتاب القصد صفحه 225. و المسالک، شهید ثانی در مسالک باز کتاب القصد جلد 12 صفحه 156. و روزه، روزه چه کتابی بود؟ شرح لوم استگه، روزه تل بهیه جلد 7 صفحه 27 چاپ مرحوم کلانتر کتاب القصد. و کفایه، کفایه کدوم کفایه است؟ کفایت الاحکام سبزواری جلد 2 صفحه 649. و هو قضیت و کلام و غیره، بقیه هم همینو میگن. پس بله، 5 تا کتاب رو نام برد با 4 فقیه، بعد میگه بقیه هم همین رو میگن که استقرار زمان بر عهده کسی است که مال در یدش تلف شد. چرا؟ لانه ظالمون به امساک مال الغیر فی یدهی، چون ضامنه. ضامنه به چیه؟ چون ظالمه. چرا ظالمه؟ به جهت این که مال غیر را فیاض، چرا گوسفندی منو دست روش گذاشتی بردی تو طویله؟ به امساک مال غیر آقای فیاض میشه ظالم که مال غیر را در ید خودش نگه داشته. ما علمهی به انهو له، در حالی که میدوند مال مالی منه. و قد حصلت تلف فی یدهی، میدوند مالی منه و مالم به یدش تلف شده. فکانا متساویین فی کون کل منهما قاصبا. کانا ضمیرش به کی میخوره؟ تو این فرض علامه دو تا رو فرض کرده، قاصب اول قاصب دوم. ما 10 تا رو فرض کردیم، علامه دو تا رو فرض میکنه، قاصب اول قاصب دوم. قاصب دوم کسی است که مال به یدش تلف شد. وقت میگه هر دو تاشون متساوی هستن در این که هر دو قاصبن، اما دومی یه زیادی داره که فیاض باشه. زیادی فیاض چیه؟ و انفرد ثانی به زیادته، و اون زیادی چیه؟ وحیه کون و تلف یدهی. زیادی آقای فیاض اینه که مال به ید فیاض تلف شده. فیختصو به بدلهی، بنابراین بدل مال را باید اون کسی که زیادی داره که مال به یدش تلف شده او باید بده. فلو رجع علل اوله، اگر به اول مراجعه شد، یعنی اگر من مالک به آقای خدایی مراجعه کردم، استحق الرجوع علی، آقای خدایی استحقاق دارد که رجوع کند به دومی که مال به یدش تلف شده. دون العکس، اما عکسش نیست. یعنی اگر من رجوع کردم به خود فیاض گفتم بده گوسفندا، فیاض حق رجوع به آقای خدایی را نداره. خب حالا میرسیم سر اشکال. اشکال چیه؟ انشالله طلب شما با جواباش تا یکی یکی جوابا رو بریم جلو. ثم ان هنا عویستون، فردا انشالله. و سلام علیکم. بله؟ چرا؟ برای اینکه قاصده اونم ید رو مال من گذاشته علل یده. آقا اولی هم ید گذاشت، اولی هم قاصده، وقتی ید گذاشت دلیل علل ید میگیره بهش.
پس به هر دو میتونم مراجعه کنم.
بله پس اولی ها دوم اگز نزدید میذارم اولا چون میخوام دیگه ببندم. آقای شمس نکنین این کارو. میگم ما شیفت بذاریم.
نه میخوام دیگه یکیشو فقط برای شما بشورم.
اصلا هیچ کدومو نمیخوام.